قاطعی رو رزمندگان بهش خواهند داد.
با این اقدامشون اگرچه باعث شدن که با شهادت دربهای بهش به روی شهید قاسم سلیمانی باز بشه، ولی تمام منطقه شعله آتش جهنم بر آمریکایی‌ها خواهد شد. در منطقه مقاومت از این به بعد آمریکایی‌ها خواب راحتی نخواهند داشت.
همانطور که داغ آرزوی تابستان داغ بر دل کاخ سفید ماند، همانطور که پدرخوانده داعش مجبور شد انتقام اضمحلال دست پرورده خود را با ترور ناجوانمردانه بگیرد، خون سردار سلیمانی باعث می شود دیگر دستکش مخملی نتواند مانع دیدن دست شدنی شود. ایران یک پارچه کمر بدخواهان را خواهد شکست.
خب همونطور که شنیدید، حرکت عزاداران برای تشییع پیکرهای مطهر حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش از همون ساعت اولیه صبح در اهواز آغاز شده و البته هنوز هم دوستان من دارن اون رو به صورت زنده و مستقیم برای شما عزیزان پخش میکنن. پیکر ابو مهدی المهندس معاون هشت شعبی برای تشییع به ایران منتقل شده. در ترور کوردلانه آمریکایی‌ها به همراه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس یکی از فرماندهان و سیاستمداران شجاع و مبارز عراقی هم به درجه رفیع شهادت رسید. ابو مهدی مهندس بیش از 4 دهه مبارزه علیه باطل رو در کارنامه خودش داره که در این مبارزات نیتی جز برقراری امنیت و آرامش در منطقه خاورمیانه نداشته. همکارم حسن علی مردانی درباره این شهید گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
داغ فقدان فرماندهانی همچون حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس این روزها بر چهره جهان اسلام و جنبش مقاومت نشسته و پیکر پاکشان از دیروز صبح بر دستان پرمهر و با چشمان پر اشک مسلمانان بدرقه میشه. جمال جعفر ابراهیم یا همون ابو مهدی مهندس، فرمانده میدانی بسیج مردمی عراق که همراه حاج قاسم سلیمانی در بامداد جمعه در عملیات تروریستی کوردلانه آمریکایی به شهادت رسید، چهره‌ای بود سراسر مبارزه علیه باطل، چه در مبارزه با رژیم بعث عراق یا منافقین مجاهد خلق و چه در مبارزه علیه متجاوزان آمریکایی به خاک عراق و یا دست نشانده های تکفیری اونها. همین ایستادگی در مبارزات نام او را در لیست سیاه آمریکایی ها قرار داده بود، چیزی که ابو مهدی به آن افتخار می کرد.
برعکس یک افتخار، اگر تو لیست سفید امریکا هستم خیلی واوی هست. امریکای شیطانی بکابل ایمانست، دشمن اصلی ماست، بدتر از اسرائیل. چون ما وقتی مثلا دشمنشون بشیم خیلی عالیه، خیلی امتیازی خوبه است. خدا از من بس نگیره.
ابو مهدی مهندس تحصیلات دانشگاهی خودش رو در رشته مهندسی در دانشگاه بغداد شروع کرد و بعدها در رشته علوم سیاسی و در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا ادامه تحصیل داد. ابو مهدی از همون سالهای جوانی مبارزات خودش رو علیه حزب بعث عراق آغاز کرده بود، تا جایی که صدام بسیاری از همراهان او را اعدام کرد و ابو مهدی مجبور به خروج از عراق شد که بعد از سفرهای متعدد به کشور کویت و اماکن دیگه به تهران مهاجرت کرد.
ما سال 70 میلادی با حزب دعوا شدم. از 73 تا رژیم شروع کردم به دستگیری متدین عراقی، جوانان و علما. ایشون مؤسس حزب دعوا بود. تئوریش این بود یک حزبی درست کنه به اضافه حوزه که با هم بیاد کار کنه بین مردم. کار فرهنگی بود، البته کار مسلحانه نبود. کل دوستانم تو بسر دزگیر شد تو همون سازمان حزب دعوی. سال 75 5 نفر از سران حزب دعوی اعدام کردن. خفقانی بود تا 80. آخرش خودش شهید صدر درش کرد. 63 وارد تهران شدن. از کویت فرار کردن. این کشور به این کشور تقریبا 3-4 ماه تا رسیدن بیتر.
اما بعد از خروج از عراق هم دست از مبارزه بر نداشت و با عضویت در شورای مجلس اعلای اسلامی و فرماندهی سپاه بعث به مبارزات خود ادامه داد، تا اینکه بعد از فروپاشی حزب بعث برای کمک به هموطنانش به عراق رفت و با فتوای مرجع عالی‌قدر شیعه آیت الله سیستانی مبنی بر تشکیل بسیج مردمی از بنیانگذاران اصلی نیروهای هشت شعبی و فرمانده میدانی این نیروها شد.
از شیعه و سنی ترکمن کرد کردن داره ایزدی مسیحی ما از همون عراقیون مجمع شد.
حمید الحسینی رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون های عراق در خصوص نقش ابو مهدی در عراق و جبهه مقاومت میگه
با همکاری سردار قاسم سلیمانی، لذا ایشون معروفه که از مؤسسین هشت شعبی بودن و در تمام جبهه ها بدون نام گروهی، یعنی ایشون با تمام گروه ها کار میکرد.
ابو مهدی مهندس یکی از یاران دیرین و همرزمان حاج قاسم سلیمانی بود و با تمام سابقه‌ای که در مبارزه علیه باطل داشت با افتخار خودش رو سرباز حاج قاسم میدونست.
سرباز حاج قاسم افتخار میکنه.
چند سال پیش توی یک جلسه در اندیشکده هودسون آمریکا استراتژیست های آمریکایی نام مهندس را میبرن. مایکل پرگنت کارشناس ارشد این مؤسسه مهندس رو دست راست سردار سلیمانی در عراق معرفی میکنه.
قاسم سلیمانی's number one guy is probably Mohandas and he's the deputy commander of the Hashim al-Shaabi.
تا اینکه بالاخره ابو مهدی مهندس در کنار حاج قاسم سلیمانی به آرزوی دیرین خودش یعنی شهادت رسید.
ترس از چی ترس؟ حتما ما میمیریم بعدا. اگر شهید میشیم خیلی
حقیق. اما حالا چشمان پر اشک و مشتهای گره کرده مشتاق انتقام زیادی بدرقه کننده این فرماندهان بی ادعای مقاومته، تا جایی که هادی عامری همرز و جانشین شهید ابو مهدی بر سر پیکر او وعده خروج کامل آمریکایی ها رو از منطقه میده، اتفاقی که فرمانده ها و رزمندگان زیادی برای این مهم و آرامش منطقه از جان خودشون گذشتن.
ابو مهدی عزیز، مطمئن باش هرگز تردید نخواهیم کرد و کنار نمی کشیم و تسلیم فشارها هرچقدر شدید باشند نخواهیم شد.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، خدمت همه شما بزرگواران عرض ادب می‌کنیم. یاد و نام شهدای عزیزمون به ویژه سردار رشید اسلام، سرباز ولایت و یاور ملت، سپهبد ایرانی حاج قاسم سلیمانی و همراهان عزیز و ارجمندش، به ویژه ابو مهدی معاون محترم هشت و شعبی عراق، نیروی مقاومت مردمی عراق رو گرامی می‌داریم و به روح منورشون درود و سلام و صلوات می‌فرستیم. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیزم علی اسماعیلی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی، مفتخریم به این که تا ساعت 14 در این نوبت کاری در خدمت شما بزرگواران باشیم و دعوت میکنیم که شما بزرگواران هم با ما همراهی بفرمایید. بعد از عرایض بنده مستند پنجره تقدیمتون میشه و ویژه برنامه شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با عنوان سرباز ولایت به صورت زنده به مدت 115 دقیقه از ساعت 9 بامداد تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. برگزیده ای از سخنان امام خمینی رحمت الله علیه رو ساعت 10:55 دقیقه تقدیمتون میکنیم. آخرین خبرهای معارفی رو ساعت 11 همکاران عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. 11:30 دقیقه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی رو با عنوان زمزم احکام به مدت 18 دقیقه تقدیمتون میکنیم. ساعت 11:50 دقیقه هم ویژه برنامه از آنگاهی ظهر رو با عنوان تا آسمان تقدیمتون میکنیم و با این ویژه برنامه به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:12 دقیقه خواهیم رفت. ساعت 12:30 دقیقه من فاطمه هستم و بیان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی در بیان جلوه هایی از فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیمتون میشه. ساعت 12:50 دقیقه نگارستان رو میشنوید که در این برنامه حجت الاسلام نجفی نژاد به شرح زندگی علامه شوشتری میپردازند. ساعت 13 به مدت 30 دقیقه سخنرانی سپهبد شهید قاسم سلیمانی در اجلاس روز جهانی مساجد که در سال 1396 ایراد شده تقدیمتون خواهد شد. روایت عشق برنامه‌ای که در ساعت 13:30 دقیقه خواهید شنید که اختصاص داره به مصاحبه با همسران و مادران شهدا. و پایان بخش این نوبت از برنامه‌ها هم برگزیده است از بیانات رهبر معظم انقلاب که ساعت 13:55 دقیقه تقدیمتون میشه. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید و از طریق شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماری 025 و 30553 شماره پیامکمون با ما در ارتباط باشید و نظرات ارزشمند خودتون رو به ما بفرمایید. لطفاً توجه بفرمایید به مستند پنجره به مدت 15 دقیقه. منادمی واحد سما عملیات اعلنت المقاومه الاسلاميه قبل قليل في بيان لها لحظه من جميع الخاصات مين منادي عمليات تمكن مجموعاتها من نسر جنديين اسرائيليين. معك امير الامطار رشاد وكل الشباب معي.
پس از انهدام ناو جنگی اسرائیل به دست نیروهای مقاومت، فشارهای بین المللی بر حزب الله به ویژه از طرف آمریکا و جورج بوش افزایش یافت. او حالا دیگر به فکر نجات دادن شریک سیاسی خود یعنی اسرائیل بود.
راه حل کوتاه مدت این است که حزب الله حمله های خود را متوقف کند. راه حل دراز مدت هم این است که کشورهای جهان و کشورهای همسایه به کسانی که دموکراسی می‌خواهند کمک کنند.
رئیس جمهور آمریکا چشم‌انداز سیاسی جدید را هویدا کرد. جدا کردن حزب الله از حکومت لبنان به نمایندگی شخص فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان.
مشکل اصلی وجود حزب الله است. بیایید مشکل را حل کنیم و حزب الله را به یک حزب سیاسی تبدیل کنیم.
17 جولای 2006 ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در یک سخنرانی شرایط خود را برای توقف جنگ با حزب الله بیان کرد.
بازگرداندن دو گروگان اسرائیلی، آتش بس کامل، جایگزینی نیروهای ارتش لبنان در جنوب این کشور و بیرون راندن حزب الله از منطقه با عمل به قطعنامه 1559. ما عملیات را متوقف نمی کنیم. این جنگ سخته و سخت‌تر هم خواهد شد.
در لبنان آتش جنگ شعله ورتر و تعداد شهدا بیشتر می شد. تعداد آواره شدگان از 1 میلیون نفر هم گذشت. در حالی که شرایط هر روز سخت‌تر می‌شد، از تهران مهمانی برای سید حسن نصرالله رسید. او رساننده یک نامه از عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران بود.
در روزهای ابتدای جنگ دوست و برادر عزیزمان یعنی حاج قاسم سلیمانی با ما تماس گرفتند و اعلام کرد که باید خود را به شما برسانم. ما از وی سوال کردیم که چگونه می‌خواهی این کار را انجام دهی؟ اسرائیلی‌ها تمامی پل‌ها، راه‌ها و خودروها را بمباران می‌کنند و شما نمی‌توانید خود را به ما برسانید. این دوست عزیز ما گفت که من باید خود را به شما برسانم، چرا که حامل پیام مهمی از سوی حضرت آقا برای شما هستم. ما اوضاع را سر و سامان دادیم و در نهایت حاج قاسم در روزهای اولیه جنگ به زاهیه جنوبی بیروت آمد.
خب من روز اول که حادثه اتفاق افتاد برگشتم به لبنان، چون من یک روز قبلش اونجا بودم. عماد آمد دنبال من. خب اون وقت هنوز جنگ گستره اصلیش تمرکز بر ساختمان‌های اداری حزب الله داشت و بر جنوب اغلبش، به بعضن نقاطی که در مراکز میانی و شمالی داشت. تقریبا هفته اول بود. از تهران اصرار داشتن که من بیام برای توضیحی که چیه. من از یک راه فرعی برگشتم. اون وقت مقام معظم رهبری در مشهد بودن.
قال ان سماحت القائد حفظ الله كان في مشهد.
خدمت ایشون رسیدم. من گزارشی دادم از حادثه. گزارش من گزارش تلخی بود. مشاهدات من افقی از پیروزی را نشون نمیداد. آقا شروع کردن به صحبت کردن.
ثم بدا الحاج قاسم يقرأ لي كلام سماحت سيد القائد.
چند تا مطلب رو فرمودن. فرمودن که نکاتی که فلانی گفتن پیرامون جنگ همین طور است. این جنگ جنگ بسیار سخت و شدید است. اما من تصور میکنم این جنگ شبیه جنگ خندق است.
ان هذه المعركه هي اشبه بمعركه الاحزاب الخندق في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
آیات جنگ احزاب یا همون جنگ خندق را هر کدومش بگیم یکی هست. آقا قرائت کردن
و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنون.
حالت مسلمان ها، حالت اصحاب یاران پیغمبر، حالتی که بر صف اونها حاکم بود، اینو بیان کردند. بعد فرمودن که اما من تصورم اینه، پیروزی این جنگ همانند پیروزی جنگ خندق خواهد بود. من در دلم تکون خوردم، چون اصلا چنین زنی از نظر نظامی من نداشتم. یعنی در دلم تمنا کردم کاش آقا اینا نمی فرم بودند که نتیجه اینه. نتیجه یعنی پیروزی جنگ احزاب، پیروزی بزرگ پیامبر بود.
كان هناك كثيرون يظنون انه اخذ الاعتقال او اسر الاسيرين الاسرائيليين.
آقا فرمودن که من تصورم این است که اسرائیل این تر را از قبل آماده کرده بود و میخواست همین تر را در یک غافلگیری کامل به مورد اجرا بذاره و حزب الله را در غافلگیری نابود کنه. عمل حزب الله در گرفتن این دو اسیر اون غافلگیری را به هم زد. من اطلاعات را نداشتم، سید این اطلاعات را نداشت، هیچ کدوم عماد نداشت، هیچ کدوم این اطلاعات را نداشت. خب اونا لب مرز بودن، می دیدند. برای من خیلی این نوید بخش بود، چون سید را خیلی کمک می کرد و راحت می کرد.
الهی کم من عدوین تضع علی سیف عداوتین وشحذ لی ضبط مدیتین.
فرمودن که به اینها بگویید، فرمودن که دعای جوشن صغیر را بخوانند، دعای جوشن صغیر را بخوانند.
و دافلی قواتل سموم.
بعد آقا توضیح دادن فرمودن که این دعای جوشن صغیر حالت یک انسان مضطره، انسانی که در یک اضطرار شدیده میخواد با خدا حرف بزنه، این حال یک انسان مضطره.
و اضمر ان یسومن المکروه و یجرعنی زعاف مرارته.
لیکن الاضافه المهمه فی کلام سماحت سید القائم،
حضرت آقا همچنین گفته بودند باید توکلتان به طور کامل بر خدا باشد و اینکه شما در این جنگ پیروز خواهید شد. من مشابه این جمله را یک بار دیگر در روزهای اول، دقیقا یادم نیست پیش یا پس از پیام حضرت آقا، شنیده بودم. راوی به نقل از آیت الله بهجت رحمت الله علیه خطاب به ما گفته بود مطمئن باشید و یقین داشته باشید که شما انشاءالله در جنگ پیروز می شوید. اما نکته جالب و حائز اهمیت در پیام حضرت آقا این بود که فرموده بودند شما در جنگ پیروز می شوید و پس از آن به یک قدرت منطقه‌ای مبدل خواهید گشت، به گونه‌ای که هیچ قدرتی یارای ایستادن در برابر شما را نخواهد داشت.
و بعدها سنصبح قوة اقلیمية لا تستطيع اي قوة اقلیمية ان تهزمنا.
جهتگیری های سیاسی بر ضد حزب الله ادامه داشت. در این شرایط مطلبی را که خیلی ها در داخل لبنان متوجه آن نشدند، تزیپیل لیونی وزیر خارجه اسرائیل بعد از گذشت یک هفته از جنگ متوجه شد. او پیشنهاد کرد راه حل سیاسی برای این جنگ پیدا شود.
معتقد بودم باید عملکردی در پیش بگیریم که به صدور قطعنامه‌های جدید در شورای امنیت منجر بشه. قطعنامه‌هایی برای متوقف کردن عملیات و پیروزی اسرائیل. البته نمیتونستم نخست وزیر رو قانع کنم.
ایهود اولمرت به طرح لیونی توجهی نکرد. او معتقد بود که همزمان با تصمیم سیاسی باید در جبهه جنگ نیز پیشرفت کرد. بدینسان اسرائیل عملیات هوایی را به عملیات زمینی محدود تغییر داد. آیال بن روون از فرماندهان ارتش اسرائیل در جنگ 33 روزه.
اول
بعد از گذشت یک هفته از حمله های هوایی، خیلی از پایگاه های حزب الله هدف قرار گرفت، ولی اونها همچنان به پرتاب موشک ها ادامه می دادند. اینجا بود که به این فکر افتادند که باید عملیات زمینی انجام بدیم.
هدف حمله ای محدود بود که بیشتر از 2 کیلومتر را شامل نمی شد. 19 جولای نیروهایی از یگان نخبه ماگلان به سمت مارون و رأس به پیش رفتند، دقیقاً جایی که رزمندگان حزب الله کمین کرده بودند. نتیجه کار کشته و زخمی شدن نیروهای اسرائیلی بود. حالا دیگر حتی تلویزیون اسرائیل هم به این وضعیت اعتراض می‌کرد.
نگرانی ها از نتیجه درگیری مستقیم بین ارتش اسرائیل و حزب الله بیشتر می شود. نتیجه درگیری مارون و رأس به مجموعی از موضوعات پیچیده که برای ارتش اسرائیل به وجود آمده بود اضافه شد. بعد از انفجار تانک و گروگانگیری حزب الله، حالا نوبت به کشته شدن نیروهای ارتش در مارون و رأس رسیده. از کسانی که بر عملیات زمینی اصرار می کنند، باید پرسید آیا نتیجه عملیات مارون و رأس راضی کننده بود؟
مارون و رأس شروعی دوباره بود برای غافلگیری هایی که سید حسن نصرالله وعده کرده بود. در کنار اطلاعات جمع‌آوری شده از وضعیت اسرائیل، شبکه های زیرزمینی و تونل ها برتری حزب الله در جنگ را نمایان کرده بود.
درسته که ارتش اسرائیل میدونست حزب الله چگونه داخل روستاها پناه گرفته، ولی آیا هر سرباز که وارد لبنان میشد میدونست این پناهگاه ها کجا هستند؟ نه.
دان هالوتس رئیس ستاد جنگ اسرائیل تلاش کرد از رسوایی شکست مارون و رأس خلاص شود. او 24 جولای به حیفا رفت و در اتاق فرماندهی عملیات منطقه شمالی تصمیم خود را اعلام کرد: اشغال بنت جبیل. اما چرا بنت جبیل؟
او تصمیم گرفته بود که به سمت بنت جبیل بره. معتقد بود که این منطقه برای حزب الله مهمه، چون در همون جا بود که نصرالله سخنرانی معروف به خانه عنکبوت را کرده بود، همونی که میگه اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست‌تره.
ان اسرائیل هذه التي تملك اسلحه نوويه واقوى سلاح جو في المنطقه والله هي اوهن من بيت العنكبوت
من معتقد بودم که اشغال مناطق مسلط بر بنت جبیل کافی بود و بعد باید به سمت لیتانی پیشروی می‌کردیم، ولی رئیس ستاد جنگ معتقد بود که بنت جبیل باید اشغال بشه. او روی نظرش اصرار می‌کرد و سرانجام هم آنچه که او می‌خواست اجرا شد.
24 جولای کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا ضمن سفر به بیروت با فواد سینیوره نخست وزیر لبنان دیدار کرد. ایلان مزراهی رئیس وقت شورای امنیت ملی اسرائیل:
طبیعیه که آمریکایی‌ها خواهان حضور فواد سینیوره بودند، چون اون حزب الله رو شریک خودش نمی‌دونست. واضحه که اسرائیل، آمریکا و چند کشور عربی می‌خواستن که اون باقی بمونه.
رایس سپس به دیدار رئیس مجلس لبنان رفت. نبیه بری فقط یک مطلب را به رایس گوش زد کرد: آتش بس. اما او قبول نکرد. نیروهای اسرائیل وارد بنت جبیل شدند، جایی که ده ها نیروی حزب الله منتظر آنها بودند.
جایی که باید برای خوشگذرانی می رفتیم تبدیل به یک نبرد خونین شد. متاسفانه در اوایل حمله از تیپ گولانی چند کشته دادیم. عقب کشوندن زخمی ها در شرایط بسیار سختی انجام می شد. زیر بمباران خمپاره های حزب الله کار خیلی سخت بود. من بعد از جنگ بنت جبیل با رئیس ستاد جنگ صحبت کردم و به صراحت به او گفتم که یکی از بزرگترین اشتباهات ما نبرد در بنت جبیل بود.
سیوم جولای رایس وزیر خارجه آمریکا با وزیر جنگ اسرائیل دیدار کرد. پیش از شروع جلسه معاون رایس به او نزدیک شد و خبری به او داد: یک قتل عام وحشتناک به دست نیروهای اسرائیلی رخ داده است. این حکایت ادامه دارد. دین لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الشرق لنا والغرب لنا القدس لنا والنصر لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الشرق لنا والغرب لنا القدس لنا والنصر لنا.
نظامی طراز اسلامی مؤمن است، شجاع است، فداکار است، با تدبیر است، در مقابل دشمن با کمال قدرت می ایستد، اما در مقابل دوست هیچ گونه تعینی تکبری بر خودش قائل نیست.
شرف شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند. قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
انا لله و انا الیه راجعون.
شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام انقلاب و ایران،
حاج قاسم سلیمانی در حمله بادگردهای
و جنایتکار آمریکا.
این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خون ها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود.
حالت خیلی حالت زیباست. قطره ای که به دریا متصل می شود دیگه قطره نیست، دیگه دریاست. دریاست.
همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف افتخار داریم که در خدمت شما بزرگواران شنونده باشیم. تجمع با شکوه و تشییع پیکر سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهان شهید ایشون در اهواز در حال برگزاریه. از ظهر هم این تشییع در مشهد مقدس برگزار میشه. به اطلاعتون برسونم که امشب مردم قدرشناس با پیکر این شهدا در مصلی تهران وداع میکنند و فردا صبح هم در دانشگاه تهران نماز بر این شهدا اقامه و پیکر مطهرشون تشییع میشه. فردا ظهر هم از ساعت 14 تا 16 در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها ما میزبان این شهدا هستیم. سه شنبه صبح هم تشییع باشکوه حاج قاسم در کرمان زادگاه